بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 280 سطر پنجم استاد مهدی جلسه 124 مورخه 3/6/77 اللهم وفقنا للعلم والعلم فإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها فقد استدل عليه بوجوب الوجه الأول استقرار بناء الأقلاء من الإنسان بل ذو الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث لم يرد عنه الشارع كان ماضيا. عرض شد که مرحوم آخوند می فرمایند استصحاب مطلقا حجت است، چهار دلیل برای حجیت استصحاب ذکر شده است، سه دلیل رو مرحوم آخوند نقل می کنند و اونها رو رد می کنند. دلیل چهارم رو که تمسک به روایات باشه می پذیرند. اما دلیل اول مرحوم علامه در کتاب نهایه برای حجیت استصحاب تمسک نموده است به بناء عقلا، که دلیل ایشون مرکب است از دو مقدمه و یک نتیجه. مقدمه اول دلیل این است که می‌فرماید بناء عملی عقلا بر این است که هر جا شک داشتند در طبق حالت سابقه عمل می کند و به شکشون اعتنا نمی کند. مثلا حاجر با شهرستان داد و ستد داره، دو روز قبل یقین داشته طرف حسابش زنده است، الان احتمال داره تصادف کرده باشه، مرده باشه. به این احتمال اعتنا نمی کنه، برای او جنس می فرسته، به همون یقین سابقش عمل می کنه، بلکه بالاتر مرحوم علامه می فرماید این بنا اختصاص به انسان نداره، عمل بر طبق حالت سابقه. حتی حیوانات هم در زندگی خودشون این بنا عملی رو دارن. کبوتر از لانش پرواز میکنه به دنبال غذا، احتمال داره بچه ها لانش رو خراب کرده باشن. به این احتمال اعتنا نمیکنه، شب بر میگرده به لانش، به یقین صادقش عمل. خب حالا گفتیم مرحوم آخوندم مثل شما قبول ندارن این دلیل رو، به جواباش میرسیم انشاءالله. پس مقدمه اول این شد که عقلا بلکه حیوانات بنا عملی دارند بر این که طبق حالت سابقه عمل می کنند. مقدمه دوم استدلال، شارع مقدس از این سیره عملی منع نکرده است، پس نتیجه میگیریم این بنای عقلا رو شارع هم قبول داره، لذا در احکام شرعیه هر جا شک کردیم بر طبق حالت سابقه عمل میکنیم و اینم معنای استصحاب است. مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب میدن. جواب اولشون این است که می فرمایند بناء عقلا اگر جهتش و دلیلش و مبناش معلوم نباشه، در این صورت ما این بناء عقلا رو به ارتکاز نفسانی عقلا ربط میدیم، میگیم این یک حالت مشترک است بین عقلا که به تعبیر مرحوم ناینی شبه یک الهام می شود از سوی خدا به انسانها. و این بناء ارتکازی و تعبدی میشه حجت. اما در اینجا این بناء عقلا ممکنه چندین جهت داشته باشه، چندین مبنا داشته باشه، که این مبانی رو وقتی بررسی میکنیم شارع قبول نداره. پس این بنای عقلا چون مبناش خدش داره قابل استدلال نیست. توضیح این مبانی این است که عقلا که بر طبق حالت سابقه عمل می کنن جهات مختلف داره در موارد مختلف. گاهی به خاطر این است که عقلا اطمینان دارن به بقای حالت سابقه، در نتیجه به اطمینانشون عمل میکنن. مثلا تاجر یه ساعت قبل با طرفش در شهرستان تماس تلفنی داشته، اطمینان دارد، علم عادی داره به بقای او، لذا جنس براش میفرسته. در احکام شرعیه هم اگر انسان اطمینان داشت و علم عادی داشت به بقای حکم، به این اطمینانش عمل میکنه، نیاز به استصحاب نداره. و تارتن عقلا به حالت سابقه عمل میکنن به خاطر یک رجاء و یک احتمال. انسان دوستی داره در شهرستان، احتمال میده که این دوستش در شهرستان باشه، یه نامه براش می‌نویسه به صرف احتمال. اگه بود خب نامه رو باز میکنه استفاده میکنه، نبود یه نامه نوشتن چیزی از به حالت سابقه عمل کرد به خاطر احتمال. ما یقین داریم شارع مقدس احتمال رو حجت قرار نداده. و تارتن عقلا به حالت سابقه عمل میکنن چون ظن به بقا دارد. این دلیل دومی حساب میشه که بحثش رو خواهیم کرد. و رابعاً گاهی انسان به حالت سابقه عمل میکنه غفلتاً، منزلش رو فروخته است، آن رو تخلیه کرده، غفلت داره از فروش منزل، بازم به طرف اون خونه میره، عمل میکنه به حالت سابقه از باب غفلت. معنا نداره که این غفلت رو شارع حجت قرار بده. پس نتیجه این شد این بناء عقلا بنای ارتکازی و تعبدی نیست، بلکه مبانی مختلف داره، لذا حجت است. هذا اولا. ثانیا، یقین سابق بوده، الان 1% احتمال میده که اون شی باقی باشه. حالا شارع در جایی گفته الاحتمال حجتون، اگه شما 1% احتمال دادید این احتمال حجته، جایی نگفته شما. و ثانیا سلمنا که این بناء عقلا ناشی از ارتکاز نفسانی باشه، از باب غفلت و رجاء و امثال اینا نباشه، ولی در بناء عقلا رضایت شارع شرط است. و دلیلی نداریم بر این که شارع از این بنای عقلا راضی باشه، بلکه دلیل داریم، دلیل عام داریم که شارع مقدس از این بناء عقلا به عمومات ردع کرده، منع کرده از این بنای عقلا، به خاطر این که این بناء عقلا مفید علم که نیست، مفید ظن است. و اولا روایات و آیات زیادی داریم که از عمل به ظن منع شده ایم. این بناء عقلا هم جز همین ظنون است. ثانیت ادله براءت که اصولیین قبول دارن، رفع ما لا یعلمون، میگه در مورد شک حکم نداریم،
قرائت جاری کن، چه حالت سابقه داشته باشه که نداشته باشه. و اخباریین که ادله احتیاط رو قبول دارن، میگن در موارد شبهه باید احتیاط کرد، دپند شبهه. چه حالت سابقه باشه چه نباشه. پس این ادله نمی گذارن این بناء عقلا عند الشارع تأیید شده باشد. نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند بناء عقلا دلیل بر استصحاب نمی باشد. حالا این دلیل اول رو با جواباش بخونیم برسیم از دلیل بعد. فقط استدل علیه به وجوه، استدلال شده بر این استصحاب بر قول مختار مرحوم آخون که حجیت استصحاب باشه به چهار وجه. سه وجه رو مرحوم آخون قبول ندارن و چه چهارم رو میپذیرن. الوجه الاول، دلیل اول از شد اون چی که استفاده میشه، اول کسی که به بنای عقلا تمسک کرده مرحوم علامه در نهایه باشه. استقرار و بنای عقلا دلیل اول اینه. دو تا مقدمه داره. مقدمه اول مستقر است بنای عقلا از انسان، بلکه ذو شعور از کافه انواع حیوانات در عمل بر طبق حالت سابقه. عقلا از انسانها بلکه نه بالاتر، در شعور ولو عقلا نداره کافه انواع حیوانات بر طبق حالت سابقه عمل میکنن. مقدمه دوم و حیث لم یرد عنه شارع کان ماضیا، چون شارع رد نکرده منع نکرده از این بنای عقلا، پس بنابراین ماضی و گذراست، این بنای عقلا حجته، ما هم در شکهامون بر طبق حالت سابقه عمل میکنیم. و فیه اولا مرحوم آخوند دو جواب میدن. اولا منع استقرار بنایهم علا ذالک تعبدن، منع میکنیم استقرار بنای عقلا رو بر این عمل بر طبق حالت سابقه تعبدن. اگر به عنوان یک ارتکاز نفسانی میبود، جهتش معلوم نبود، به تعبیر مرحوم نایلی میگفتیم مثل یک الهام الهیست به همه عقلای عالم، همه عقلا این کار رو میکنن، جهتش هم معلوم نیست، پس بنابراین حجته. چنین نیست. معنی میکنیم استقرار بنای عقلا رو بر عمل بر طبق حالت سابقه تعبدن بدون وجه و بدون دلیل و بدون مبنا. بل اما رجاءن، بلکه این بنای عقلا بر طبق عمل بر طبق حالت سابقه بر طبق یکی از این مبانی است. در موارد مختلف بسیار از این مبانی رو شارع قبول نداره. بلکه اما رجاءن و احتیاطن هست، یا اطمینانن بالبقاء هست، چون اطمینان داره به اطمینانش عمل میکنه. او ظنن، یا به خاطر اینکه ظن به بقا داره ولو ظن نوعی. او غفلتن، یا به خاطر اینکه غفلت داره اصلا از شک و یقین و حالت سابقه و طبق عادتی کار رو انجام میده، کما هو الحال در سایر حیوانات دائما بر طبق غفلت و عادت بر طبق حالت سابقه عمل میکنن، و در انسان احیانا چنینه که گاهی غفلت میکنه بر طبق حالت سابقه عمل میکنه. پس چون این عمل بر طبق حالت سابقه به خاطر یکی از این مبانی است و این مبانی رو شارع قبول نداره، این بنای عقلا یک بنای حجت نخواهد بود. و ثانیا سلم نازالک، تسلیم بشیم این بنای عقلا رو تعبدن. بسیار خوب، یک صفت نفسانی است در همه عقلا به حالت سابقه عمل میکنن. لکنه لم یعلم ان الشارع به راض و هو عنده ماض، لکن ما که نمیدونیم، علم نداریم که شارع به این بنای عقلا راضی باشه و این بنای عقلا در نزد شارع ماضی و گذرا باشه. و یکفی، و حال این که کافی است در رد و منع از مثل این بنای عقلا این دو تا دلیل. یک، ما دل من الکتاب و سنه، این بنای عقلا یک دلیل ظنی است در رد از مثل این دو تا دلیل کافیه. دلیل اول اون چی که دلالت میکند از کتاب و سنت بر نهی از اتباع غیر علم، این بنای عقلا یک دلیل ظنیست، نباید بهش عمل کنیم. ثانیاً و ما دل بر براءت یا احتیاط در باب شبهات، اصولیین میگن در شبهات براءت، اخباریین میگن احتیاط، رفع ما لا یعلمون قطع عند الشبهه شامل میشود موردی رو که حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه. بلا وجه اتباع هذا البناء، پس وقتی که ما رضایت شارع رو کشف نکردیم بلکه این دوتا دلیل منع از این بنای عقلا کردن، وجهی نیست برای متابعت کردن این بنای عقلا فیما لابد به اتباعهی من الدلالت علا امزائه، در اون جایی که لابد دیم در اتباع بنای عقلا از دلالت و راه نمایی بر امزای شارع، باید این بنای عقلا دلالت و راهنمایی بر امضای شارع هم داشته باشه، در اینجا نداره، نمیتونیم بر طبق این بنای عقلا عمل کنیم. فتأمل جیدا، دقت کنید، عرض کنم کفایه جلد دوم صفحه 99 بحث حجیت خبر واحد رو مراجعه کنید، ببینید آیا مطلبی مرحوم آخوند در اونجا دارن با این مطلبی که در اینجا دارن تفاوت و تناقض داره یا تفاوت و تناقض نداره، اونجا رو مراجعه کنید تا بعد ممکنه مطلبی رو در این زمینه اشاره کنیم. الوجه الثانی ان الثبوت فی السابقه موجب للظن به فی اللاحق. دلیل دوم بر حجیت استصحاب این است که برخی فرمودند اگر شیئی در سابق یقیناً موجود باشه، ما الان شک کنیم در اون شی، وقتی خوب دقت کنیم اون یقین سابق باعث می شود که الان ظن به بقا داشته باشیم. چون ظن به بقا داریم به این ظنمون عمل میکنه. مرحوم آخون ابتدا دلیل رو ریشه یابی میکنن، میفرماین این که ما ظن به بقایشه پیدا میکنیم به چه دلیل است؟ هیچ وجهی برای این مسئله وجود نداره مگر این مبنا و این دلیل که ما بگوییم ما ثبت یدوم، قانون طبیعت این است که هر چه وجود گرفت ادامه پیدا می کن. حالا این شی وجود گرفته، طبق این قانون ما ظن داریم به ادامه این شی. مرحوم آخوند می فرمایند این دلیل باطل است به دو جهت. اولا خود این قانون که هر چه وجود گرفت حتما ادامه داره،
این معلوم نیست. خیلی چیزا پس از وجود گرفتن نابود میشه و ادامه نداره. ثانیاً در فرض که ما در طبق این قانون ظن به بقا پیدا کنیم، ظن باید دلیل مخصوص بر حجیتش باشه. ما دلیلی نداریم از ناحیه شارع که ظن به بقا حجت شرعی است. پس ادله عامه‌ای که از عمل به غیر علم ما رو نهی میکنن شامل این مورد هم میشن. دلیل سوم در حجیت استصحاب ادعای اجماع است. صاحب مبادی، صاحب معالم و برخی از اصولیین فرمودند استصحاب حجت است به اجماع، به اجماع همه علما. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند این اجماع اگر اجماع محصل باشه به دو بیان باطله. بیان اول این که اجماع در فرضی که اتفاق علما در جایی باشه در صورتی حجت است که محتمل المدرک و محتمل المبنا نباشه. اجماع در حجیت استصحاب در فرض که وجود داشته باشه محتمل المدرک. مبانی مختلف داریم اینجا، ممکن مبنای بعضی بنای عقلا باشه، مبنای بعضی روایات باشه یا حکم عقل باشه. پس این اجماع که محتمل المدرک است حجت نیست. ثانیا اصل اجماع رو ما نمیتونیم بپذیریم در مسئله‌ای که شیخ انصاری میگه 11 قول. صاحب اوثق الوسائل میگه 50 و چند قول در این مسئله وجود داره. چطور شما ادعا میکنید که حجیت استصحاب اجماعی و اتفاقی است؟ این باطله. و اگر اجماع شما اجماع منقول باشه در فرض که اجماع منقول رو
حجت بدانیم، در این مسئله که این همه اختلاف وجود داره، اجماع منقول قطعا حجت نیست، چون ما اطمینان داریم به این که همچه اجماعی بین علما وجود نداره. پس تا اینجا سه دلیل بر حجیت استصحاب رد شد، هر سه دلیلم رد شد. الوجه الثانی، ان الثبوت فی السابقه موجب للظن به فی اللاحقه. دلیل دوم بر حجیت استصحاب اینه که ثبوت در سابق، یقین سابق، موجب ظن به اون شیء است در لاحق. یقین سابق موجب ظن به بقا، ظن به بقا هم حجته و فیه ابتدا ریشه‌یابی میکنه مرحوم آخون. میفرماید در این دلیل دوم اشکال وارده، یا دو تا جواب از این دلیل میدن. اولا که ابتدا ریشه‌یابی دلیل، بعد اشکال میکنه. من اقتضاء مجرد ثبوت لزن بالبقا، منع میکنیم که اقتضا کند مجرد ثبوت ظن به بقا رو. این که میگید از این که شیء ثابت بوده ما الان ظن به بقا داریم، این رو ما قبول نداریم، نه ظن فعلی و شخصی و نه ظن نوعی. انسان از این که چیزی وجود داشته ظن به بقایش پیدا نمی کنه، نه ظن شخصی و نه ظن نوعی. چرا؟ فإنه لا وجه له اصلا، وجهی نیست برای این ظن به بقا اصلا مگر این قانون، ما ثبت یدو الا کون الغالب فی ما ثبت هم یدو. غالب در اون چه که ثابت شده و وجود گرفته این است که ادامه پیدا کند، با امکان این که ادامه نداشته باشه، احتمال میدیم ادامه نداشته باشه، ولی ظن به ادامه داریم و این ظن به ادامه حجت باشه. این مبنای دلیل شما میشه. حالا اشکالش این، اولا و هو غیر معلومه، این که غالب فی ما ثبت عن یدوم، این معلوم نیست. شما یک قانون کلی بگیرید هر چه ثابت شد ادامه داره است، بخیر این اولا معلوم نیست. ثانیا ولو سلم، اگه قبول کنیم که ما ثبت یدوم ظن به بقا داریم، فلا دلیل على اعتباره بالخصوص، دلیلی نداریم بر اعتبار این ظن به بقا بالخصوص، با نهوض حجت بر عدم اعتبارش بالعموم. با این که ادله عامه میگه زن مطلقا حجت نمی باشد، نسبت به این زن به بقا هم دلیل خاص بر حجیتش نداریم، فلیس به حجه. الوجه الثالث، دلیل سوم، دعوى الاجماع علیه، ادعای اجماع بر این استصحاب و بر این حکم به بقا و بر عمل بر طبق حالت سابقه. چنانچه از مبادی چنین نقل شده، حیث و قاله فرموده، عبارتشون الاستصحاب و حجتون، استصحاب حجته لاجماع الفقها، برای اینکه فقها اجماع دارد، علا انه متا حصل حکمون، هر وقت حکمی پیدا شد. دیروز عرض کنم که نماز جمعه واجب بود، ثم بقع الشک فی انه، بعد شک کردیم در این که هر اما یزیله ام لا، آیا عارض شده چیزی که زائل کند اون حکم را یا عارض نشده، شک در بقا پیدا کردیم. وجب الحکم ببقائه علی ما کان اولا، فقها اجماع دارن بر این که واجب است حکم کنیم به بقا اون حکم در همون شکلی که اول بوده. ولولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر نمی بود قول به این که استصحاب حجته، لکان ترجیح، هر آینه ترجیح یکی از دو طرف ممکن بود بدون مرجح. اینجا که علما شک در بقا دارن، 50% احتمال میدن یه حکم باقی باشه، 50% احتمال میدن باقی نباشه، چرا علما حکم به بقا میکنن؟ به خاطر اینکه استصحاب حجته. و الا اگر استصحاب حجت نبود، صاحب مبادی میگه شما یک طرف احتمال رو گرفتید بدون دلیل، ترجیح بدون مرجح میشد. و لولا قول به این که استصحاب حجته، لکان این وجوب حکم به بقا ترجیح برای یکی از دو طرف ممکن بدون مرجح. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، شما میگید هست بدون مرجح و دلیل، ترجیح بلا مرجح هم درست نیست. فقط نقل عن غیره ایزن، از صاحب معالم و دیگران هم همین معنا نقل شده که ادعای اجماع کردن. و فیه مرحوم آخون میفرماید ان تحصیل الاجماع، اگر مرادتون اجماع محصله، تحصیل اجماع در مثل این مسئله، شما اجماع تعبدی، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه در این مسئله به دست بیارید، مما له مبان مختلفه، از اون چنون مسئله‌ای که برای این مسئله مبناهای مختلفی است. هر گروه از علما که میگن حجیت استصحاب به خاطر یک مبنا و یک دلیل است، شما این اجماع رو اجماع تعبدی به دست بیارید کاشف از رأی معصوم، فی غایت الاشکال، این در نهایت اشکاله. ولو مع الاتفاق، ولو با اینکه بر فرض همه علما اتفاق بر حجیت استصحاب داشته باشن، ولی چون مبانیشون مختلفه باید به اون مبانی مراجعه کنیم، این اجماع کاشف از رأی معصوم نمیشه. فضلن اما اذا لم یکن، فضلن از اونجایی که اتفاق علما هم نیست، مکان مع الخلاف من المعظم، و می باشد این بحث استصحاب با اختلاف از سوی معظم علما، حیث ذهبوا الى عدم حجیتی مطلقا، جمعی از علما قائل شدن استصحاب حجت نیست مطلقا، یا فل جمله فرمودن در شک در مختصی حجت نیست، یا در احکام شرعیه حجت نیست. خلاصه علما اختلاف دارن، پس چون علما اختلاف دارن چگونه اجماع این اجماع خواهد بود؟ و نقله موهون جدا، نقل اجماع، اگه این اجماعتون اجماع مقبول باشه، نقل اجماع هم موهون جدا، لذلک به خاطر همین وجوب اختلاف از سوی معظم علما. ولو قیل به حجیتی لولا ذلک، ولو قائل بشیم به حجیت اجماع منقول، اگر نمی بود این اختلاف علما، اگر این اختلاف علما نمی بود، ولو قائل بودیم اجماع منقول مثلا حجته، ولی در اینجا نمیتونیم قائل به حجیت اجماع منقول بشیم، چون وجدانا میبینیم بسیاری از علما با این مسئله مخالفن. وجه رابعه، اخبار مستفیضه، عمده دلیل بر حجیت استصحاب، سیأتی ان شاء الله. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که به مناسبت دهه فاطمیه، فردا تا آخر هفته دروس و حوزه تعطیل ما هم صدرین مش تعطیل میکنیم، یک فرصتی مایل بودم باشه یک بحثی رو که فقط اینجا در یک دقیقه من اشاره میکنم، ولی چون فرصت نیست دیگه موکول میکنیم به وقت خودش. متاسفانه این بحث دیگر اندیشی یا روشنفکری که در جامعه ما مدت هاست ایجاد شده، به بسیاری از مسائل شرعی ما عرض کنم که سرایت کرده. حالا گاهی دیگر اندیشی در مسائل سیاسی بود، اقتصادی بود، اجتماعی بود، متاسفانه این بحث دیگر اندیشی به مسائل حوزه‌ای، مسائل اعتقادی، مسائل کلامی تشیع سرایت پیدا کرده. از جمله مسائلی که بعضی یه مقدار عکس العمل داشته، متاسفانه در عرض کنم مصائب حضرت صدیقه طاهره، صدیقه شهیده سلام الله علیها هست، که رمز تشیع و عمده مسئله عمده مسائل مظلومیت شیعه، مصائب صدیقه طاهره است. متاسفانه انسان میبینه برخی از دگراندیشان مؤمن و غیر مؤمن در این مسئله شبهاتی رو وارد کردن. دوست داشتم به مناسبت ایام فاطمیه برخی از این شبهات مطرح بشه، پاسخ داده بشه. فرصت نیست، اگر فرصت مناسبی پیش بیاد 15 16 شبهه است که من جمع آوری کردم در رابطه با این مسائل و مسائلی که بر صدیقه طاهره گذشته است در افواه و کتب نقل شده، که این شبهات باید پاسخ داده بشه. در فرصت‌های مناسبی اگر پیش بیاد، خب پاسخ به این شبهات ضروری است که اگه فرصتی باشه از خواهیم کرد. ان شاء الله دوستان در مجالسی که به مناسبت بزرگداشت صدیقه طاهره برگزار میشه حتما شرکت کنن. رمز موفقیت یک طلبه در علوم حوزه‌ای عنایت از سوی اهل بیت عصمت و طهارت، یقین بدانید اگه استعداد بسیار قوی، اگر استعدادی فوق ابن سینا، نبوغی فوق ابن رشد کسی داشته باشه، ولی در مسائل معنوی خلل وارد بشه به فکر و عقیده و تفکرش، بدانه در علوم حوزه‌ای موفق نیست و ضربه‌شو می‌خوره. لذا در این ایام انشاءالله در مجالس شرکت می‌کنید و از مباحثی که میشه استفاده خواهید کرد. برخی از دوستانم مجلس روزه دارن، بعضی از دوستان دعوت کردن، بعضی از آیون آدرس نوشتن که حالا خودشون توضیح می‌کنن بین دوستانو. انشاءالله در این مجالس شرکت خواهید کرد و شرکت می‌کنید.